بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خب سلام و تحیت و تبریک عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند، حضار محترم. انشاءالله که طاعتتون عباداتتون در این ماه کریم، ماه مبارک، مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خب عرایز بنده همینطوری که اعلام کردند، به نوعی پیدا کردن ارتباط بین ماه رمضان و در واقع حریم‌ها، حرمت‌ها، حدودها و حقوقی که بر تک تک ما، حالا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی، واجبه که خب این ماه باید تمرین کرد که اونها رو بهش عمل کرد. ماهیست که ماه خودسازی نام گرفته و قاعدتاً بهترین فرصت برای پرداختن به این وظایف. ماه رمضان هم هدف اصلیش اونطوری که در آیات 183 به بعد سوره بقره توضیح داده، در واقع تقویت اراده است، اراده مهار نفس. معمولا اگر سوال بکنیم از اکثر مردم که روزه رمضان به چه منظوری است، عمدتاً دلایلی که مطرح میکنن همین سخنانی است که شنیدین، که خب به هر حال آدم تا خودش گرسنه نشه، تشنه نشه، به فکر گرسنگان، محرومان نمیفته. یه تمرین است که آدم لمس بکنه، حس بکنه این محرومیت ها رو. بعضیا میگن برای حفظ و صحت، برای سلامت. حالا 11 ماه خوردیم خوابیدیم، یه تحولی از نظر فیزیکی انجام بشه و الی آخر. ولی قرآن هیچ کدوم اینا رو نگفته، در این حالی که همه اینا هم درسته. میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، برای که تقوا پیدا بکنید. تقوا هم همون وقایه ترمز دیگه، یه جایی آدم با جلو خودش رو بگیره، مهار بکنه نفسش رو. خب اسم این ماه هم، ما حالا میگیم روزه، روزه رمضان، ولی قرآن میگه کتب علیکم و سیام، سیام سوم، سوم رمضان. سیام هم از نظر لغوی یعنی کف نفس، مهار نفس، خیشتنداری. یعنی روزه یک فریضه است برای تمرین نبایت ها، خیشتنداری ها، مهار کردن های نفس. یعنی جنبه سلبی داره عمدتاً به جای ایجابی. خب از این جهت هم خیلی سخت‌تره آدم بتونه جلو خودش رو بگیره. خب چه موضوعی یا چه زمینه‌ای مهمتر از ارتباط با دیگران، مناسبات با بقیه مردم و رعایت حریم های خصوصی اونها، حرمت اونها و حقوق مردم؟ خب بخشش مربوط به نفس خود انسانه، ولی عمدتاً ارتباط ما با مردم زمینه و موضوع خیشتنداری هاست، تقواست. در قرآن کلمه حدود الله 14 بار تکرار شده. حدود یعنی مرزها. همینطور که یک کشوری یه مرزهایی داره، کسی حق و عبور از اون مرزها رو نداره، دین خدا هم یک سلسله مرزهایی، حدودهایی داره. یکی از اونها همین ماه رمضانه که آیات 183 تا 187 آخرش میگه تلکه حدود الله، اینا مرزهای خداست. این ساعت خوردن و آشامیدن آغاز میشه، تا این مدت نمیتونین ارتباط با همسر، نمیدونم اعتکاف در مساجد، غیره. یک سلسله مرزها و محدودیت‌هایی رو مشخص کرده. ولی عمدتاً در قرآن در ارتباط با همسران مسئله اختلاف زناشویی است که منجر به طلاق میشه. بیشترین مرزهای خدا رو، حدود الله رو در اونجا مطرح کرده و حتی در دو آیه 6 بار تکرار شده. در دو آیه 6 بار میگه تلکه حدود الله، حواستون باشه مرزهای خدا ایناست، تجاوز نکنید، این حریم ها رو نشکنید، این حرمت ها رو نادیده نگیرید، این حقوق رو پایمال نکنید. بنابراین این موضوعات یا این واژه های حریم و حرمت و حدود و حقوق، اینا یک خویشاوندی با هم دارن، یک در واقع مجموعه هماهنگ با هم از یک موضوع سخن میگه. بحث امشب بنده در این ارتباط و در واقع مقدمه است برای این موضوع. ولی خب اون چیزی که تا حالا در این کتاب‌های اخلاقی خوندیم بیشتر از ادوار گذشته برای ما بیان کردن. 14 قرن از قرآن یا اهل بیت پیامبر که توصیه های اخلاقی کردن میگذره. دنیا متحول شده، یک تحول عظیمی به وجود آمده با این انفجار اطلاعات، انفجار انفرماتیک. همه چی رو تحت شعاع قرار داده، همه چی در واقع زیر و رو شده. یعنی مسئله حریم ها یا حریم خصوصی، حرمت ها و حقوق ابعاد بسیار گسترده تری پیدا کرده. مسئله امنیت، امنیت چه فرد چه اجتماع، اصلا دیگه قابل مقایسه با اون تعاریف نیست. یعنی واقعا یه اجتهاد دیگه‌ای باید در روزگار ما بشه. همه اینها باید بازنگری بشه. مسئله پرایوسی به کلی با اون چه که در گذشته میگفتن تفاوت پیدا کرده. یعنی اگه قدیم میگفتن مثلا غیبت نکنید، غیبت هم توی جلسه مثلا 7-8 نفر بود، یا نمامی خبرچینی نکنید، حالا میبینیم رادیو تلویزیون به صورت میلیونی خبرچینی میکنن، افشاگری میکنن، پرده دری میکنن، آبروها رو میریزن. یا سایت هایی که به وجود آمده، یعنی از طریق اینترنت میبینیم که چه حالتی در زمان ما پیدا کرده. یعنی در واقع اونها رو باید ضرب در میلیون کرد، آثار منفی یا مثبتی اگر بخوایم برش مترتب بشیم. اصلا یک حالت دیگه‌ای پیدا کرده این ارزش‌های اخلاقی. شما ببینید دولت‌ها علیه همدیگه چگونه در واقع هک میکنن بانک‌ها رو، یا اطلاعات همدیگه رو. حتی سایبر آرمی داریم، مثلا این سخنان در گذشته نبود. هم در ایران هم سپاه پاسداران داره، هم ارتش داره. سایبر آرمی رسما در واقع مبارزه با حالا گروه های سیاسی مخالف یا کشورهای دیگه. یا از خاطر نبرد این که همین قبل از برجام بود که این سایت نتنز و سایت هسته نتنز و همین ویروس ساکنس بود دیگه، این رو از کار انداختن. یعنی با همون یه فیلم چند دقیقه‌ای که تلویزیون از بازدید احمدی نژاد از اون مجموعه گرفته بود تشخیص دادن. اتفاقا اون فیلم روی این مانیتورام زوم کرده بود، از همون طریق شناسایی پیدا کردن و از کار انداختن. یعنی کار به اینجا میرسه که مسئله امنیت، امنیت اطلاعات، امنیت کشورها، حالا چه برسه مثلا حریم خصوصی افراد، حریم کشورها در واقع دستخوش این نوع ناامنی ها هستش. هم در واقع کشورها الان در این رقابت و مبارزه هستند و معلوم نیست به کجا میرسه. ممکنه یه جنگ ناخواسته اتمی هم با همین دخالت ها و هم هک کردن های این سایت ها اتفاق بیفته یه روزی. و هم شرکت‌های بزرگ، یعنی هم در صنایع و به خصوص توی منطقه سیلیکون ولی خود شما، رقابت‌هایی که بین نمی‌دونم فیسبوک و اپل و دیگران هست، مسئله حفاظت از اطلاعات، این حریمی که باید شرکت ها برای خودشون داشته باشن بسیار امر جدی شده که چگونه به هر حال نفوذ میکنن، اطلاعات رو به دست میارن، سرقت میکنن ایده های پیشرفته رو، چون صحبت میلیاردیه، صحبت کمی نیست، شوخی نیست. و هم به صورت فردی، اینی که قدیم حالا میگفتن مثلا در امور دیگران تجسس نکنید، حالا میبینیم که خب چگونه خیلی راحت حتی دولت ها نفوذ میکنن در فیسبوک، نمیدونم در همه آدم ایمیلی که داره، جیمیلی که، از همه این به هر حال شیوه های مختلف ارتباط جمعی دولت ها نفوذ میکنن، کمپانی ها مجبورن تمکین میکنن، در واقع در پستوی روابط خصوصی افراد هم میتونن قرار بگیرن، یعنی دیگه کنترل اطلاعات رو کاملا در اختیار میگیرن. ملاحظه میفهمید که چقدر گسترده تر شده مسئله این حریم ها، نگهداری در واقع اون حقوق فردی یا کشورها یا گروه های مختلف. و شرکت های متعددی هم مثلا از این طریق نون میخورن که چگونه میشه حفاظت اطلاعات کرد، چگونه در واقع رازداری الکترونیک رو بتونن انجام بدن. خب اطلاعات در زمان ما خب حرف اول رو میزنه، از طریق اطلاعات، داشتن اطلاعات بیشتری که به قدرت و ثروت هم میرسن، یا نقشی که اسرائیل داره، این همه رسانه ها رو در کنترل خودش گرفته، رادیوها، تلویزیون ها، نشریات مختلف سراسر جهان رو، بیش از همه کشورها اونا نفوذ دارن، افکار عمومی رو تحت شعاع قرار میدن، جهت بهش میدن، سیاست ها خودشون رو پیاده میکنن. به هر حال این مقدمه رو خواستم عرض بکنم که حالا عرایزی که بنده میکنم با برخی از نکات قرآنی، اینا رو واقعا باید یه اجتهادی کرد، متناسب با زمان ابعاد امروزیش رو دریافت کرد که اون ارزش ها رو چگونه آدم میتونه آپدیتش بکنه، متناسب با مناسبات امروز تعریف بکنه، یا به هر حال تسری بده به خیلی چیزایی که گمان نمی کنند که در اون موضوعات چنین حقوقی دائر هست. از اونجایی که به هر حال ماه رمضان هست و ماه خودسازی، بنده فکر کردم که در بعضی از این زمینه ها که خیلی گسترده است، با استفاده از راهنماهای قرآن عرایض کوتاهی رو خدمتتون تقدیم بکنم. در قرآن یه سوره است که عمدتاً در مورد همین حریم ها سخن میگه، حریم های خصوصی یا حریم هایی که باید حرمتش رو نگه داشت. سوره کوچیکی است که اگر در واقع بخوایم نامگذاری بکنیم، میشه گفت سوره اخلاقی قرآنه. به هر حال سوره ها گرچه از موضوعات متنوعی تشکیل شده، ولی به هر حال یه تم کلی میشه براشون قرار داد که بیشترین مطالبشون حول اون محور میگرده. سوره حجرات سوره ای است که از ابتدا تا انتهاش درباره موضوعات اخلاقی است و عمدتاً هم با یا ایها الذین آمنو آغاز میشه آیاتش، یعنی این خطاب به وفور تو اون سوره به کار رفته. خب ایمان هم از امنیت میاد دیگه، یکی از نامهای نیکوی خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خدا به کی ایمان میاره؟ مؤمن یعنی در واقع مرکز، معدن، سرچشمه امنیت، یعنی کسی که به سوی خدا بره هم خودش به یه آرامش و امنیت نفسانی رسیده و هم دیگران از دست و زبانش در امنیت خواهند بود. یعنی معنای واقعی مؤمن اینه، مؤمن کسی است که از او صدمه‌ای به کسی دیگه‌ای نمیرسه، خودش هم در امنیت کامل قرار داره. اگر خلاف این بود نشون میده که دروغه. نام خدا سلام هم هست، سلامت هم سرچشمش از خداست، هر نوع سلامتی. بهشتش هم دارالسلامه. این اصطلاح سلام رو تو قرآن ببینین، همه اون چی که به خدا منتسبه همش سلامه. میگه تو بهشت هم همه به هم سلام میکنن، نه سلام لفظی، همه چی سلامته، هیچ چی دور از سلامت نیست. خب تو این سوره از خود نامش میشه پی برد به محتویاتش. وقتی صحبت از حجرات میشه، حجرات جمع حجره است دیگه. حجره ناخودآگاه آدم به فکر حجرهای حوزه علمی قم میندازه، ولی حجره از حجر میاد، حجر سنگ دیگه نیست. اصحاب الحجر به قوم هود پیامبر میگن که در سرزمین کوهستانی زندگی میکردن. انسان‌های اولیه خب بعد از اون دوران غارنشینی وقتی که صحرانشین میشن و دیگه به شکار و دامداری و اینها میپردازند، خب از غار که آمدن بیرون ناچار بودن که یه چهاردیواری اختیاری درست بکنن، سنگچین میکردن که اینجا مزرعه منه، اینجا ملک منه، گوسفندا رو تو اینجا متعلقه به این شخصه، یا یه خونه ای هم میساختن. یعنی این معنای حقیقی حجر که سنگه یک معنای مجازی هم پیدا کرده که حریم خصوصی رو تعریف میکرده، یک نوع اطلاق مالکیت به این که این کسی دیگه حق ورود نداره. قرآن آدمایی رو که صاحب وجدانم هستن ذی‌حجر میگه. سوره فجر بعد از اون قسم های اولیه میگه هل فی ذالک قسم لذی‌حجر. پس هجر، ذی‌حجر کسانی است که وجدان دارن، حلال و حرامی سرشون میشه، حدودی سرشون میشه، حرمت دیگران و حریم ها و حقوق های دیگران براشون مطرحه، یک مالکیت هایی رو قبول دارند. کسانی هم که تحت حمایت کسی قرار میگیرن یا در یک خانواده ای مورد سرپرستی قرار میگیرند، میگه فی حجورکم، کسانی که در هجر شمان، یعنی در پناه شمان، اونها میگه در واقع مشمول اون حفاظت‌های خانوادگی باید باشن. بین آب‌های شور و شیرین هم میگه هجرن محجورا، یک هجری ما قرار دادیم. پس سوره حجرات عمدتاً داره از این حریم ها سخن میگه. خب یک رساله ای هم هستش از امام جواد علیه، امام چهارم علیه السلام، امام زین العابدین، به نام رساله حقوق. نمیدونم ملاحظه فرمودین، اون حدود 50 تا حق رو تعریف میکنه که احتمال میدم که از همین سوره در واقع بس داده باشن، تعمیم داده باشن و با جزئیات اون رو بیان کردن. بد نیست که اگر دسترسی پیدا کردین، خیلی جالبه اون رساله حقوق. این حقوقی که توی این سوره اومده در چند دسته میتونیم تقسیم بندیش بکنیم. مقدمه سوره در واقع از حقوقی است که رهبر جامعه داره، بزرگان جامعه. البته اون موقع که این آیات نازل شده، پیامبر مکرم ما به هر حال بزرگ جامعه، پیشوای جامعه بودن، بنابراین خطاب های اول سوره متوجه رسول خداست و رعایت حرمت هایی که ایجاب میکنه. ولی مسئله بازتر از اینه. در اون رساله حقوقم که عرض کردم میگه حق پیشوای حکومت، حق پدر علمی، حق پدر در واقع جسمی، حق پیشنماز، همه اونا که به یه نحوی در بالا قرار گرفتن، معلم و استاد و انواع اینها، اونا رو هر کدوم یه فصلی داره تو اون رساله حقوق. ولی همطور که عرض کردم تو حجرات در مورد پیامبر ممکن آدم بخونه بگه خب حالا که پیامبر در زمان ما نیست، ما چه ضرورتی داره حالا اینو بخونیم، چه پیامی برای ما داره، ولی در واقع اون یه مصداق در اون زمان است. 5 تا مسئله رو در ارتباط با پیامبر مطرح میکنه. اولینش اینه که لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی، جلو نزنید، کاسه داغتر از آش نشین. در واقع یعنی همینی که یک آدم با تجربه تر، بزرگتر، آدم معنوی در بین شما هست، یک نوع فروتنی مقامی در واقع، پرهیز از خودنماییه، این خودش یه اصله، یعنی اون یه حریمیه فعلا. یا میگه لا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، صداتونو بالاتر از اون نبرید. نه اینکه حالا صدا بالا پایینش مهمه، مسئله صدا نیست. کسانی صداشون رو بالاتر میبرن که میخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن. بعضی وقتا دیدین در بعضی از محافل مجالس بعضیا به اتکای هنجره قوی تر صدا رو بلند میکنن که حرف رو اونا بگیرن. الان همه میخوان مطرح بکنن خودشون رو به نوعی، ولی یه دهی میخوان اون منیت خودشون رو، اینی که من باسوادترم، من بهتر میدونم، حرف من اینه، نظر من اینه. این در واقع یک پیامی داره. سوم، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم بعضا، اینطوری که همدیگر رو با صدای بلند صدا میکنید با پیامبر این چنین صدا نکنید. میگه اونایی که صداشون رو پایین میارن، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یعنی یک نوع فروتنی در برابر، حالا اون موقع پیامبر بوده یا یه بزرگ جمعی، حالا پدر و مادر، والدین هستن، هر چیزی، معلمه، یعنی آدم به خودش بقبولونه که من نباید خودخواهی های خودم رو در واقع اون رو سیراب بکنم، بخوام حتما خودم مطرح باشم. یه جاهایی آدم باید خودش رو مهار بکنه، کنترل بکنه. یا دنبال این میگه که پیامبر بین شماست، اینو فراموش نکنید. اگر یک خبری، انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، اگر یک خبری علیه یک قبیله چیزی آوردن که اینا مثلا قصد جنگ دارن یا علیه مسلمانان، تبیین بکنید، شناخت پیدا کنید. مبادا رو هیجان، رو احساسات حرکتی انجام بدید، ضرر برسونید به یک مردمانی. یادتون باشه بینتون رسول خداست، اگه قرار باشه اون از شما اطاعت بکنه، لعنتتون، به خودتون گرفتار میشید، خودتون به مشکلات دوچار میشید. خب من نمیخوام تو این قسمت خیلی متوقف بشم، فقط شروعش رو عرض کردم که از بالا آغاز میکنه این حریم ها رو. اول پس یک سلسله حقوق و حدودی است که بزرگترا دارن، حالا سنی عرض کردم، علمی، معنوی، هر چی هست. دسته دوم حالا میاد در گروه های درون یک جامعه. قبلی در مورد رهبر جامعه بود، بزرگان. جامعه هم در واقع از گروه ها و نهادهای مختلف تشکیل شده. میگه یا ایها الذین آمنوا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. طائفه یعنی یک گروه، طواف هم دور یه جایی میگردن. طائفه در زبان عربی اونه که یه چاه آبی پیدا میشد، یه جمعیتی دورش بالاخره اسکان میکردن و معناش یه گروه داره. تعبیر امروز مثلا اقلیت ها، مثلا نهاد ها، نمیدونم، یا حتی در یه مملکت اصفهانی ها، ترک ها، تبریزی ها، نمیدونم، چیزهای مختلف دیگه. اینا هم واحدهای مختلفه که یه الگوی خاصی بینشون دارن. میگه اگه دو گروه در یک جامعه ایمانی به جون هم افتادن، وظیفه بقیه اینه که بینشون آشتی برقرار بکنن، فاصل رو بین هما. اگه میگه یکیشون بر دیگری تجاوز کرد، فانبغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی، همه تون بجنگین با اون کسی که حاضر نیست که آتش بس بده. من همیشه آیت رو میخونم، یاد همین جنگ 8 ساله ایران و عراق میفتم که خب دو تا کشور مسلمونی که اونا اکثریتشون شیعه بودن، ما به جون هم افتادیم، در طرف شود کشته سود اسرائیل است، چطور داغون کردیم تمام زیر ساختای دو تا مملکت در طول 8 سال. خب کشورهای اسلامی هم آمدن پادرمیونی بکنن، ولی خب زیر بار ما نمیرفتیم دیگه. راه قدس از کربلا میگذرد و جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، و یادتونه که این شاعران اون موقع هم یادمه که خب همه میگفتن اینا بی خود دارن دخالت میکنن، پول به عراق میدن، کمک میکنن، ولی آیه قرآن هم میگه که اگه یکی حاضر نشود آتش بازی بپذیره، همه با دست جمعی با اون بجنگین که مجبورش بکنین که صلح بکنه. میگه خب حالا اگر صلح کردن، اول عدالت بکنید بعد قسط. عدالت یعنی اول بررسی بکنید تقصیر کی بوده، قسط هم عمدتاً همون عدالت در روابط اقتصادیه که خب چقدر خسارت وارد شده. حالا این در واقع دسته دوم آیاتی است که از بالا میاد پایین تر، که عرض کردم که در درون جامعه است، یعنی پذیرش این که همه یه دست نیستن، پذیرش اختلاف عقاید، برداشت‌های درون گروه، یعنی اون رحما بینهم که قرآن میگه، نهادهای درون یه جامعه اسلامی باید بین همدیگه اهل گذشت و ایثار و رحمت باشن، یعنی یه نوع مدیریت جمعی برای مهار اختلافات داخل یک کشور اسلامی باید وجود داشته باشه که بین همدیگه نظر اختلافی به وجود بیاد. در اون رساله حقوق میگه که حق برادر، یعنی اینا که موازی هن تو جامعه، حق همنشین، حق همسایه، حق معاشر، همدین، رفیق، شریک، اون برای هر کدوم یه توضیحاتی داره میده. دسته سوم، حالا میایم پایین، مناسبت های فردی، این حریم ها و حقوقی که باید مورد رعایت قرار بگیره. سه تا توصیه میکنه. یکی این که یا ایال از این آمنون لا یسخر قوم من قوم اصا ان یکون خیران من قوم. قوم هم معنای مردان میده و هم گروه رو میده. دنبالش میگه ولا نساء من نساء، زنان هم حقا ندارن، یعنی دست انداختن، مسخره کردن، به استهزا کشیدن، صریحا تو اینجا میگه تجاوز به حریم و حقوق و حدود دیگرانه، هم فردی هم جمعی، هم زن هم مرد. وقتی هم جمعی میگه، یعنی پس این جوکایی هم که علیه نمیدونم این آبادانیه، اون همدانیه، این نمیدونم رشتیه، همه اینا هم محکوم میشه، یعنی این نوع برها جوک گفتن هم مشمول این تمسخرها قرار میگیره. دومی بلا تلمزو انفسکم، ما یه سوره داریم، سوره همزه دیگه، ویلون لکل همزتن لومزه، وای بر کسانی که همزه میگن، کسانی که عیب جویی میکنن، ایرادگیری میکنن، با قول تعبیر تو انجیل هم هست، میگه خارو تو چشم خودش نمیبینه، یه مو رو تو چشم دیگران میبینه، عیب جویی کردن، همش با دید انتقادی به دیگران نگریستن، معایب دیگران رو افشا کردن. لومزه میگن شکستن، خورد کردن شخصیت دیگرانه، این با عیب جویی وقتی آدم عیب میگیره خب در واقع تحقیر میکنه دیگه، شخصیت کسی رو آورده پایین. همدیگر رو لا تلمزو انفسکم. سومی ولا تنابزو بالالقاب، همه اینام زیر عنوان و ذیل یا ایها الذین آمنوس، یعنی اگه میخواین به امنیت برسین، هم خودتون و هم به خدای مؤمن نزدیک بشین، دیگران رو نمیتونین با زبانتون آزرده بکنید، به حریم امنیت دیگران نمیتونین تجاوز بکنید. خب این راجع مناسبات فردی است، در حالتی که حضور دارن، آدم مسخره میکنه یا شخصیت کسی رو خورد میکنه یا لقب میده به کسی، یعنی در واقع یک عنوان میذاره، چقدر معمول اتفاقا در متاسفانه جامعه ما، این در واقع حریم امنیت اونها رو خدشه‌دار کردن دیگه. دسته چهارم در حالا این در حضور بود، چهارمین دسته حریم خصوصی، در واقع در غیر حضور اونها رو مطرح میکنه. اینجا هم سه تا مسئله رو عنوان میکنه. اولینش مسئله پنداره، میگه یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از پندارها بپرهیزید، سوء ظن، پندار، ان بعد الظن اثم، برخی از این گمانها گناهه. کلمه اسم هم میاره با شش نقطه، به گناهانی عمدتاً در قرآن اطلاق میشه که خودخواهی ریشش. اسم مقابل بره، بر یعنی دریادل بودن، گسترده بودن، مثل بر دشت که هیچ مانعی جلو دید آدم رو نمیگیره. ابرار کسانی هستن که هیچ حدی برای خیر و خوبی ها و آرمان هاشون نداره. هرچی انسان تنگ تر باشه، مثل این که در سلول انفرادیه، الا ان کتاب الفجار لفی سجین، عمل اونها قابل تشخیص، مثل این که سجین هم مبالغه سجنه. بعضی ها میگن که جلو بینیشون رو جلوتر نمیبینن، چقدر نرومانده دن، چقدر بستن. اینا رو بهش میگن اسم، یعنی گمان بد به دیگران پیدا کردن ناشی میشه از تنگ نظری های تو، خودخواهی های تو. تو خودتو محور قرار میدی که هرچی با تمایلات نفس خودت انطباق پیدا کرد خوشبین میشی، اگر نه به تو توجهی نداشت، اعتنایی نکرد، سلام نکرد، بدبینی ها آغاز میشه، خیلی راحت اتهام میتونی بزنی. میگه برخیش گناهه. البته خب بعضی چیز آدم گمان میکنه تصوراتی سرجع به مردم نیست، اونا که خب اشکال نداره. خب این خیلی عجیبه که قرآن دامنه امنیت افراد رو یا حریم حرمت ها و حقوق و حدود مردم حتی میاره در قلب ما، در دل ما. معمولا جوامع چنین انتظاری ندارن، همینی که ما به کسی زور نگیم، حقوقشون رو پایمال نکنیم، توهینی هم نکنیم، جسارتی نکنیم، قاعدتا انتظاری دیگه ندارن. اینی که من در دلم چه میگذره علیه شما، خوشبین هستم یا بدبین هستم، معمولا کاری دیگه ندارن جوامع حتی متمدن و پیشرفته. البته روانشناسان، روانکاوان توصیه هم میکنن که بی خود به کسی بدبین نباشین، عمدتا از زاویه البته سلامت روان که به نفع خودته که اعصاب خودتو مثلا ناراحت نکنی و سبک بکن خودتو. ولی اینجا در رابطه با خدا مطرح میکنه که یعنی از نظر دینی گناهه. آدم تعجب میکنه که من که کاری نکردم، حرفی نزدم. میگه همینی که تو ذهنت بردی گناهه، نه بعضدن اسمو چرا بدبین شدی؟ برای که نتیجهش رو هم بالاخره آدم میبینه دیگه. وقتی بدبین باشه حداقلش اینه که دیگه با اون رفاقت نمیکنه، رفت آمد نمیکنه. یا همین بدبینی باعث میشه که بعدن به عمل میاد، یه جاهایی ممکنه که حقوقش رو نادیده بگیره. بنابراین امنیت باید حتی در درون خود انسان هم بره. مسئله دومی که مطرح میکنه کنجکاوی در زندگی مردمه. لا تجسسو، تجسسو نه اینکه جاسوسی حکومتی نکنید، آیات راجع به مسائل سیاسی حکومتی نیست. تجسس در زندگی مردم، سر در آوردن اینکه خب روابط اینا چگونه است، اینا اختلاف داشتن، حل شد یا نشد، اینا درآمدشون چقدره، پول از کجا میارن، اینکه خونه که خریدن نمیدونن پیسشو چطوری میدن. اینا البته تابع فرهنگ هاست. در جامعه ما خیلی این مثلا تمایل به سر در آوردن از زندگی دیگران خیلی زیاده. از چیزهایی که من اول که تو امریکا آمده بودم برام عجیب بود این که چرا نمره آدم ها رو، حالا تو مدرسه هست، تو دانشگاه هست، هیچ که خبردار نمیشه که چه نمره آورده. تو ایران تو تابلو اعلانات میزنن، همه میفهمن که کیا رد شدن، کیا ترجیح شدن، کی چقدر آورده. جوامع هرچی پیشرفته تر باشن به حقوق فردی، به حرمت‌های درونی افراد هم اهمیت میدن. آخه اون کسی که نمرش پایین افتاده شاید دلش نخواد که بقیه مطلع بشن. خب اینجا تو ایران همه میخوایم سر در بیاریم از وضعیت پزشکی افراد. خب اینجا هیچ کسی حق نداره حتی یه پزشکی بخواد اطلاعات پزشکی مریضش رو بده، میتونه سوء بکنه اون وکلا همینطور. ما خیلی عادت کردیم تو فرهنگ ما که فکر میکنیم این خیلی خودمونی شدنه که یه چیزایی بپرسیم بدونیم، ولی تو این کشور آدم نمیره که خب تو دینت چیه، مسیحی هستی نیستی، سنی هستی شیعه هستی، اصلا ملیتت چیه، کجا زندگی میکنی. یعنی حریما لااقل در دنیای امروز خیلی خیلی جلوتر رفته که در چیزی که با آدم ارتباط نداره چه ضرورت داره که آدم خبردار بشه از زندگی دیگران. یکی از فرمایش حضرت علیه میگه توبی لنفس خوش به حال اون کسی که عیوبش اون رو انقدر مشغول کرده که دیگه مخ نمیکنه به عیوب دیگران برسه. یعنی توجه به این که مسائل من، مشکلات من، آینده و آخرت من چیه، من چی کار باید بکنم، دیگه براش چیزی نمیذاره که ای بخواد سر در بیاره که دیگران بدن یا خوبن یا کار زشت میکنن یا نمیکنن. سومیش ولا یختب بعضکم بعضا، غیبته، یعنی در غیاب کسی عیب جویی از اون نمیشه کرد، معایبش رو نمیشه گفت. ولی بعضی هم میگن واقعا اینجوریه، دروغ که نیست اینجوریه. یکی میگفت خب اگه غیر از این بود که میشد بهتان. یعنی واقعا این عیب رو داره ولی حق نداره که آدم بگه در غیابش. اینم یک در واقع حریم خصوصیه که نمیتونه نقض بشه وقتی که کسی هم نیست، اعتراضم نداره. معمولا مردم اعتراض نمی کنن تو مهمونی ها، بیشکر اصلا نمیگه که آقا بحث نکنیم راجع به کسان دیگه. آدم هم خبر نداره وقتی که یک کسی نیست راجع بهش غیبت میکنن، خود آدم هم نوبتش بشه نباشه نوبت اونم در واقع میشه. همه اینا نشون میده که پس دامنه حریم خصوصی و حقوق اطراف تا کجا کشیده میشه و چقدر آدم در واقع خلع صلاح شده از اینکه بخواد سر در بیاره از زندگی دیگران یا پیجویی بکنه از معایبشون یا حتی گمان بد راجع به اونا بکنه. خیلی قضیه سخت میشه و ماه رمضان هم سختیش در واقع همیناست که آدم بتونه کنترل بکنه. البته با کنترل نخوردن و نیاشامیدن آغاز میشه، ولی اون ابتداشه دیگه. فرمایش حضرت علی میفرماید که کم من صائمن، چه بسیار روزداری که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، از روزه ماه رمضان یک ماه جز گرسنگی و تشنگی هیچ دستاوردی حاصل نکرده. من کم من قائمن، چه بسیار کسانی که شب بلند میشن برای سحر، لیس له من قیامه الا السحر و الانا، از این شب بیدار شدن و سحرها جز کمخوابی و خستگی سردرد. و یعنی یه ماه میگذره چی به دست آورده؟ بعد میگه هب بزار نوم الاکیاس و افطار هم خوش به حال زیرکان، یعنی اونهایی که با زیرکی با هوشمندی از این فرصتها بهره میگیرن. اون هدف اصلی ماه رمضان که خودسازیه و کنترل نفس و تقواس اونو برآورده میکنن. می فرماید جعل الله طاعته غنیمتا من اکیاس، خداوند طاعاتش رو یک غنیمتی برای زیرکان قرار داده. عند تفریط العجزه، اون دورانی که یه عده ناتوانن از رسیدن به اون مراتب. به هر حال اون بزرگان ما هم همه توصیه درباره درک و تشخیص این موقعیت برای خودسازی در اون ابعادی که قرآن ما رو راهنمایی کرده. یه نمونه دیگه از این نمونه هایی که این مسئولیت رو نشون میده در سوره نوره، راجع به اون شایعه ای که در مدینه اتفاق افتاده بود و عکس العمل مردم نسبت به اون شایعه. حالا داستان عنوانش افک عایشه است، ولی معلوم نیست نظر تاریخی واقعا عایشه بود. یعنی قرآن اصلا اسم نیورده که مسئله در ارتباط با چه کسی بوده. اون مهم نیست شخص، مهم این کیس مور که اتفاق افتاده. یه نسبتی دادن به هر کی. حالا تاریخ میگه که افک عایشه، یعنی اون دروغی که با عایشه بستن که با فلان جوان مثلا بوده، اینش اصلا مهم نیست. اون چیزی که قرآن میگه که شما چرا وقتی این خبر رو دریافت کردید لولا سمعتموه، وقتی این خبر رو شنیدین لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا نتکلم به هازا، ما مجاز نیستیم، ما حق نداریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. میگه چرا وقتی این شایعه رو شنیدید؟ از دیگری هم پرسید شنیدی راجع به این؟ اینه میگه واقعا درست نیست. میگه چرا اصلا از اول وقتی شنیدین نگفتین که ما راجع به موضوع صحبت نمی کنیم؟ ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، ما مجاز نیستیم، ما حق نداریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. میگه شما این خبر را کجا به دست آوردید؟ از تلقاونه به السنتکم، از طریق زبان به شما رسید. زبانی چجوری تلقی کردید؟ خب شما چی کار کردید؟ و تقولون به افواهکم، افواهی زبانی منتقل کردید. ما لیس لکم بهی علمون، چیزی که علمی درش نداشتید، چیزی رو که علم نداشتید لسانی و افواهی دریافت کردید، برای که رسیدید گفتید. و تحسبونه حینا، اینو خیلی ساده انگاشتید. به نظرتون یه کار خیلی ساده ای میامد، آدم که نکشتیم، آقا پول کسی رو که نخوردیم، یه چیزی شنیدم منم که نساختم، به یکی دیگه گفتم. میگه و هو عندالله عظیمون، این کار پیش خدا عظیمه. قرآنم که اهل مبالغه نیست، خدا که کارش گزافه گویی و مبالغه نیست. وقتی میگه این کار پیش خدا عظیمه، یعنی حتی شنیدن نکات منفی درباره دیگران، بازگو کردنش به دیگران که خیلی به نظر ما آب خوردن میاد، میگه عظیمه. ایناست که یه مقداری سخت میکنه از که آدم کار خودسازی رمضان رو، یعنی آدم به اونجا برسه که اگرم توی جمعی راجع به کسی دارن صحبت میکنن اصلا گوش نده و اعتراضم بکنه. ببینید چقدر صحنه جامعه تمیز میشه، چقدر پاک میشه، به جای که همه جا همش انرژی های منفیه و بدگوییه از این از اون از اون که همه آدم ها رو نسبت هم بدبین میکنه، اصلا بدی ها افشا نشه، چیزای مثبت باشه، اون وقت رقابت در خوبی ها میشه. خب این در واقع دسته چهارم بود. یه اشاره ای هم خارج از حالا جامعه میکنه، حالا تا اینجا ارتباط با بالا رهبر جامعه پیامبر، بعد واحدهای درون جامعه اسلامی، سوم روابط فردی با هم دیگه به صورت حضوری، این چهارمیش هم روابط در غیاب افراد و گستردن امنیت به درون دل، همونقدر در واقع اونم گناهی که آدم بخواد عمل بکنه. حالا از قسمت بعدیش میاد بیرون از جامعه اسلامی، اون آیه که شاید از معروفترین آیات قرآن باشه، اونجا دیگه نمیگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، ناس دیگه همه، انا خلقناکم من ذکر و انثا، همه تون یه پدر و مادر دارین، همه تون از آدم از اونجا ناشی شدین، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. حالا اگه شعبه شعبه قبائل مختلف ملتهای مختلف شهرهای مختلف شدید، هدف اینه که لتعارفوا، همدیگر رو بشناسید. به قول شریعتی میگفت نگفته تفاخرو، فخر فروشی بکنید، هنر نزد ایرانیان است بس. یعنی در واقع در روابط بین الملل هم اون چیزی که توصیه میکنه مهم شناخته. در روابط فردی میگن که آدم موقعی خودش رو میشناسه که دیگری رو بشناسه، وقتی دیگری رو میشناسه تفاوت ها رو میبینه به خودش پی میبره. جوامع انسانی هم، ملت های مختلف هم، وقتی که عرفان و شناخت و هم دیگه پیدا میکنن رقابت ایجاد میشه. حالا چون زمینه های تاریخی، جغرافیایی، همه اینا فرق میکنه، آدم تازه میفهمه چه چیزایی کم داره. این تبادل فرهنگی، سیاسی، هنری که بین ملت ها اتفاق میفته، تازه آدم خودش رو میشناسه، تازه به خودش پی میبره. همیشه شناخت دیگران کمک میکنه که آدم خودش رو بهتر بشناسه. اونجا هم در واقع آخرش میگه نکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما، گرامیترین شما نزد خدا. نمیگه کسی است که مسلمان تر باشه، شیعه تر باشه، نمیدونم حافظ قرآن باشه. هر کسی که ارادش قوی تر باشه، تقوا همون قدرت مهار نفس دیگه، سلف کنترل دیگه، هر کی بیشتر بتونه باد خشم و باد شهوت، باد آز رو کنترل بکنه، ثبات قدم بیشتری داشته باشه، بر نفس خودش مهار قوی تری داشته باشه، او پیش خدا عزیز داره. نمیگه مسلمون، نه یهودی، نه هیچ دین و آیین هم نمیگه. همه این شریعت ها برای اینه که ما رو به اونجا برسونه که قدرت کنترل نفس رو داشته باشیم. حالا نمونه های از این هم در قرآن زیاده. دنبالش میگه که قالت الاعراب آمنا، اعراب میگه بادیه نشینا، اینا گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین اسلام آوردین. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان تو دلتون وارد نشده. این آیه رو در انتهای این سوره داره میاره، بعد از اینکه این توصیه ها رو داره میده. این سوره همطور که عرض کردم عمدتاً این مراقبت بر حقوق مردمه. 10 بار این لا اومده، لا ترفعوا اصواتکم، نمیدونم لا تلمزوا انفسکم، لا تجسسوا، 10 بار از جهت مثبت اومده. تقریبا حدود بیش از 30 تا دستور اخلاقی در یه سوره کوچیک فکر کنم 13-14 آیه‌ای، بیشتر نیست. میگه اینا گفتن ما مؤمن شدیم. نه آقا مؤمن نشدید، شما مسلمونید. هنوز ایمان یعنی همین حرفا. ایمان امنیته. اگر آدم رسید به مرحله ای که تونست از دست و زبانش دیگران رو ایمن بداره، حتی به فکر خودش، به دل خودش هم راه نداد بدبینی نسبت به اونها رو، و تجسس هم در امور داخلشون نکرد، میشه گفت که حالا دیگه داره ایمان رو تحقق میبخشه. در این بخش آخر که عرض کردم در مورد حالا غیر مسلمان هاست، در سوره ممتحنم میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، ما هرگز شما رو نهی نکردیم با کشورهایی که با ملتهایی که این دوتا کار رو با شما ندارند. یکی این که به خاطر دین با شما نمی جنگند، دومی که شما رو آواره نکردن از شهر و دیارتون مثل فلسطین و امروز. میگه ما کی گفتیم که با اینا طبعاً تبر روحم و تخص تو علیهم، مسلمون نیستن، شیعه نیستن، هیچ ارتباطی هم با عقاید شما ندارن، باید با اونها بر بکنید. بر از عالی ترین واژه های قرآنه، یعنی نیکی مطلقه، و قسط یعنی روابط عادلانه اقتصادی و مناسبات. میگه انما ینهاکم، تنها چیزی که ما شما رو نهی کردیم با کیاست؟ اونایی که به خاطر عقاید شما، دین شما دارن با شما می جنگن. دومی که شما رو آواره کردن از دیارتون، از کشورتون، یعنی در واقع یه عمل دفاعی میشه دیگه. اونم نمیگه با اینا بجنگین، ان تبلوهم، زیر ولایت اونا نرید، زیر پرچم اینا نرید، زیر قدرت اینها نرید، مستقل باشید. یعنی اونایی هم که باتون این کار میکنن استقلالتون رو پیدا بکنید. وظیفه این که اونا رو هم جنگ جنگ رفع فتنه از عالم شما ندارید. اونجا هم جالبه که بازن میگه فقط ولایتشون رو نپذیرید، تحت تأثیر اونها قرار نگیرید. خب وقتم زیاد نیست، من یک سخنی هم از حضرت علی خدمتتون عرض میکنم که در همون ارتباط امنیت مردم در مورد سخنان میفرماید ایها الناس، ای مردم، من عرف من اخیه وثیقت دینه، اگه یه نفر رو دیدین بابا این اعتقاداتی داره، وثیقت دینه، نه آدم معتقدیه، باورمندیه، و صداد طریقا، در راه درستی هم داره میره، فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال، مبادا سخنان مردم رو در مورد این حتی بشنوید. فلا یسمعن، اسمعن اون نونش هم تأکیده، مبادا اقاویل الرجال، حرفایی که میزنن، شایعاتی که میزنن. میگه چرا نشنوی؟ میگه برای اینکه تیرانداز تیر میندازه، ممکنه به هدف بخوره، ممکنه نخوره، ولی حرف مردم حتما به هدف میخوره. یعنی وقتی یه چهار نفر آدم شنید، یا حتی همینطور هم میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا، لابد یه چیزی هست دیگه، بی خودی که نمیگه. میگه بین حق و باطل چهار انگوش فاصله است. بعد نوشته که تو همین خود تو میگه دستش حضرت علی گذاشت اینجا، گفت که حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه که بگی شنیدم، فاصله بین چشم و گوش. بعد دنبالش میفرماید که شکر کسی که گناه نکرده چیه؟ میگه نما ینبغی لأهل الاسمت والمسنوع علیهم الیهم فسلامه. دو تا آدم در معرض یک ابتلای قرار گرفتن، این گناه کرده اون نکرده. این که گناه نکرده، شکر این که من حالا خودمو تونستم مهار بکنم گناه نکردم چیه؟ انیر همو اهل الذنوب والمعصیت، که نسبت به گناهکاران و معصیتکاران دلسوز باشن. ببین چقدر اصلا تفاوت داره با فرهنگی که این سخن حضرت علیه تو جامعه شیعه ما. آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ یا میگیم اون که اعتقاد نداره معصیت میکنه خدا رو، گناه داره میکنه، کمرشو بزنه جهنمی بشن؟ میگه شکر این که تو گناه نکردی، ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه. یعنی درست مثل این که یه عده تو کلاس پشت یه نیمکتی همه نشسته بودن، حالا تو خدا رو شکر قبول شدی رفتی کلاس بالاتر، آیا تو سر اون رفیقت میزنی که با هم پشت یه نیمکت میشستی؟ یا نه دلت میسوزه، سعی میکنی که یه کاری بکنی، یه مقداری دلداری اونو بدی، کمک بهش بکنی که از اون شرایط بیاد پایین. یعنی واقعا شکر ترفیع مقام معنوی یا علمی یا هر چیزی دیگه ایجاب میکنه که دلش آدم برای هم نوعان خودش بسوزه. میگه وقتی که شما وظیفه دارید که نسبت به گناهکاران و معصیتکاران دلسوز و مهربان باشید، چطور به خودتون اجازه میدین که عیبجویی بکنید از دیگران؟ میگه آیا توجه ندارین که خداوند ستار العیوب عیب دیگران رو میپوشونه؟ میگه که تو که داری عیب دیگران رو میگیری، چه بسا خودت بزرگتر از اون گناه رو انجام داده باشی، چطور تو مذمت میکنی دیگران رو؟ حالا اگه اون کارم انجام نداده باشی، بالاخره یک گناه دیگه ای مشابه اون که کردی. اگرم این گناه رو نکرده باشی، همینی که به خودت اجازه میدی دیگران رو عیب جویی میکنی، این بدتر از اون گناهه. یعنی در واقع حریم دیگری رو تو داری نقض میکنی، حرمت دیگری رو در واقع پایمال کردی. میگه یا عبدالله، ای بنده خدا، لا تعجل فی عیب احد بذنبه، مبادا عیب جویی بکنی کسی کار بدی، گناهی، خطایی کرد. فلعله مغفور له، ممکنه خدا اونو بخشیده باشه. ولا تأمن نفس که صغیر معصیت، ولی خدا ممکنه اون معصیتت کوچیک تو رو نبخشیده باشه. شاید تو به خاطر همین معذب باشی، اون بخشیده شده باشه. حالا مفصله که میگه عامل شکر باید شما رو ولیکن شکر و شاغلا له علی معافاتهی، شکر به این که من الحمدلله کار خطا نکردم، تو رو باید از توجه به دیگران باز بداره و دلسوز به اونا باشیم. خب خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. بیش از این در ماه مبارک رمضان خستتون نکنم دیگه، در آستانه افطار هم هستیم. اگر نمیدونم دیگه فرصتی اگه برای پرسش سوال جوابی هم باشه خدمتتون هستیم، اگر نه به همین حد کفایت میکنیم.
مثل همیشه استفاده کردیم، ولی خیلی مشکلی روزی گرفتن با اینکه فقط گرسنگی رو احساس میکنیم. کاشکی که همه ماهای سال ما رمضان بود که ما بتونستیم اینطور خود ساخته باشیم. در صورت بزار من خواستم اگه سوالی هست حالشو داریم که سوال کنیم، که قد یک سوال چون برای چیز هست. بفرمایید.
خیلی ممنون از صحبتهای شما. خواستم ببینم رو رول سازمان ملل متحد در ارتباط با سوالات شما چیه؟
سازمان ملل که خب بالاخره حدود 80 فکر کنم 4-5 سال پیش در واقع اون اعلامیه حقوق بشر رو صادر کرده، 20 سالی طول کشید تا کشورهایی داوطلب بشن، آماده بشن که بیان بپذیرن تا اون منشور در اومد. این در واقع گام خیلی بزرگی بود که یه تعریفی برای حقوق بشر شد که حالا بشر به عنوانی که فقط بشره، صرف نظر این که چه ملیتی، چه دین و چه آیینی، این حقوق اولیه است. ولی این در واقع گام‌های اولیه است. ما خب خیلی پیشرفت کرده، بشر رسیده به این که انسان یه حقوقی داره، ولی همچنان می‌بینیم لااقل الان مملکت خود ما در معرض چه تهدیدایی هست. ترامپ هر کاری دلش بخواد داره می‌کنه، برجامو یه طرفه به هم زدن، همه جا حضور دارن میگن شما چی کاره این؟ خب شما بعد از این ور دنیا آمدین، شما چی کار دارین تو منطقه؟ یعنی هنوز در واقع قدرت‌های جهانی اونا دارن زورشون رو دیکته میکنن، هنوز جا نیفتاده. شورای امنیت داریم، سازمان ملل، همه اینا فعلا تو کاغذ هست و خیلی هم البته خب جلو رفتیم نسبت به یه قرن پیش، ولی زمان میبره تا بشر، حالا شاید عمر ما که نکشه، یکی دو نسل دیگه قاعدتا به یه جاهایی که دیگه یه قدرت‌های جهانی بخوان کنترل خیلی بیشتری داشته باشن. همینم که الان مثلا شما ببینید چند وقته که امریکا و اسرائیل و این اتحادیه عربستان اینا میخوان حمله بکنن، قبلا که این حرفا نبوده، تا تصمیم میگرفتن فرداش حمله میکردن. عراق رو میخواستن حمله کنن، 2 سال طول کشید تا افکار عمومی رو فریب بدن که اسلحه‌های کشتار جمعی دارن، و جنگم که تموم شد معلوم شد نبوده یه هم چیزایی، گفتن ببخشید اشتباه بوده و گزارش‌های خطا دادن. ولی خب هی داریم جلو میریم، یعنی به نظر میاد که بشر متوجه این حریم ها و حقوق ها شده. همینطور که از نظر فرهنگی میبینیم که تو این جوامع پیشرفته حقوق مردم، حقوق خصوصی چقدر بیشتر رعایت میشه تا کشورهایی که هنوز جا نیفتاده، نشون میده روند رو به رشدی بشریت داره اینا بیشتر جا میفته.
سوالی هست؟